کارفرما اینا حقوق متقابله، معنیش هم این نیست که 100% بدون اشکال باشه یا 100% مثلا جواب بده. اما خب راه اصول کلی ترسیم شده، تنظیم شده، مطرح شده، میشه با قانونمندی کرد، غیره کرد، امثال زاله. و در میدان عمل اگه یه جایی به مشکل برخورد کردیم، وقت راهای کارا یا حالا هیئت‌های عقل اختلاف باشه، دادگاه صالحه باشه، دادگاهامون هم شایسته باشن، بعد اون مشکلی که تو مهریه مطرحه، مشکل مهریه و زندان بیشتر بود، حالا چه خانوما چه آقایون. خب این زندان مصلحت جامعه نیست، مخصوصا کسانی که واقعا دارایی لازم رو ندارن، مهریه لازم رو ندارن. این از یه زاویه دیگه هم یه مشکل ایجاد میکرد. حالا خانمه ممکن حقش هم بگید، حقش هم هست، 100% حقش باشه، اما وقتی شوهر نداره، زندان کردن یه تعدادی از آقایون یا حتی خانمه یا هر دو، این هم خودش مصلحت عمومی جامعه نیست. اونم باید تدبیر مساله عالی جامعه یه مصلحت اهمی نسبت یه مصلحت مهمی مقدمه. باید اهم و مهم کنیم، بیدیم کدوما در رابطه با اجتماع و نهاد خانواده و پدر و مادر و همسر و فرزندان از جایگاه ویژه اهمیت بیشتری دارن از نظر مصلحت اندیشی غیر مصلحت اندیشی. بنابراین این میدان بسیار وسیع و مقدسیه. ما اصول کلی رو مقام معظم رهبری بشار فرمودن، درست هم فرمودن. اصول کلی هو زن در خانواده کارگزار نیست، زن در خانواده خودش مدیره، مسئولیت داره، چنینه. اساس خانواده بر محبته، اینو قرآن کریم جعل بینکم مودتا و رحمه، قرآن کریم میگه مودت قرار داده، رحمه، این درسته. خب حالا اینا اگه جایی از نظر محبت و مودت و غیره، یا زورگویی، یا خدا اینو کرده بیمهری نسبت به همسر و غیره، یا از طرف زن نسبت به شوهر، همسر، اینا رو باید برش تدبیر کرد که در مواردی که خدا اینا کرده چالش هایی از ناحیه مرد نسبت به همسر، نسبت به زن، نسبت به مرد، نسبت پدر و مادر و فرزندان. همین چند روز پیش دیدید تو تهران این پسره رفته بود لباس عوض کرده و مادر 74 ساله رو کشته بود برای که انبارشو غارت کنه. بله. و غارت هم کرده بود، خوشبختانه بلافاصله به خاطر راه رفتنش، سر و کله هم پوشیده بود، اما به خاطر راه رفتن تو خونه نه تشخیص دادن که این پسره. خویشاوندان هم گفتن درسته، این خود همون آقا. این گواهی متاسفانه اینقدر منفعت طلبی، فرصت طلبی، سوء استفاده، نمیدونم آلودگی به امور دنیوی و غیر دنیوی، کار به چای میرسه که آدم بره مادر خودش رو علیه الله تیکه پاره کنه، صندوق ثروتش رو غیر ثروتش طلا و جواهرش غارت کنه. اینا گاهی اینجور مسائل هم هست که اینا احتیاج حتما به دادگاه صالح داره، رسیدگی داره، قاطعیت داره، ضمن که همه آموزش های فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، هنری، تربیتی باید در جامعه ما جدید تلقی بشه. علما تو مساجد، غیر مساجد، نماز جمعه ها، دانشگاه ها، حوزه ها، تو مراکز مختلف، هر چه بیشتر بتونیم پیوند خانواده رو تحکیم ببخشید.
ببینید من یه نکته فقط میخوام بگم چون وقت دیگه تمومه، خیلی کوتاه فقط جنبندیتون رو برسیم بشنویم. ببینید جناب آقای دوری نجف آبادی، ما الان امروز با خیلی از خانم ها وقتی صحبت میکنیم، به خصوص خانم هایی که به لحاظ علمی مرتبه اجتماعی بالا هستن یا در واقع از یک عزت نفس و یک اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستن، مهریه وقتی براشون صحبت از مهریه میشه، وقتی که جنبه کالایی پیدا میکنه، یعنی که احساس میکنن که این مهریه یک رقم و یک در واقع ارزش گذاری رو اونها هست، ممکنه که کمی در واقع ترش رو بشن و کمی ناراحت بشن. در مقابل دختر خانم هایی هستن که نسبت به این مهریه اتفاقا دیدگاه برعکس دارن، یعنی میگن من اگر قرار باشه برم در خانه این آقا و عمرم یا جوانیم رو بگذارم، مادر بشم، بچه‌ای برای او به دنیا بیارم، حق خودم هستش که مهریه بگیرم یا مهریه بالا بگیرم. و خانواده هایی که ممکنه در شاید وضعیت های در واقع اقتصادی ضعیفتر و توانمندی کمتر، یعنی به لحاظ اینکه اون فرد توانایی داشته باشه شغلی بر خودش دست و پا کنه و اقتصاد و امورات زندگیش رو به تنهایی بگذرونه، مهریه رو به عنوان یک پشتوانه خیلی قوی در واقع فرض میکنن، هرچند این پیشفرض پشتوانه بودن در خیلی از در واقع اقشار افراد هست. همین یک مورد نشون میده که ما هنوز به درستی در جامعهمون نه به لحاظ فرهنگی نه به لحاظ حقوق متقابل نتونستیم به یک تعریفی برسیم، با وجودی که نزدیک به نیم قرن از حکومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران میگذره و تجربه سیاستگذاری و حاکمیت داشته. فکر میکنید باید چه کرد برای اینکه ما این دست مسائلی که یه مقدار سویه اجتماعی و فرهنگی داره رو هرچه زودتر حل بکنیم؟ در حد یک دقیقه ممنون میشم.
جناب دکتر، به نظرم اصل مهریه یه پشتوانه حکیمانه خردمندانه است برای همسر، توجه فرمو، برای خانواده همسر، و این در حقیقت اصلا نمیخواد بگیره، نمیخواد تجارت کنه، یه پشتوانه از سر فردا خدای نکردی حادثه اتفاق افتاد، این زن بیچاره، این همسر بزرگواری که اومده فداکاری کرده تو خانواده، یک دوتو بچه هم داره نداره، هرچه یه حادثه اتفاق، خیلی هم از حادثه اتفاق میفته، یه پشتوانه است برای شرایط خاصی که احیانا زن بتونه از این پشتوانه استفاده کنه و این واقعا براش ضرورت داره و حمایت از اونه، در یک قدر هم حمایت پیشکشیه، در یک قدر افتخاری آدم یه جایی که میره بره دیدن یک کسی هم که میره از کنم که بسر از مردم جعبه شیرینی میگره میبره به هر که حالا زیاد بودنش اون یه بحث دیگریست، اونو نباید خیلی دامن بزنیم. اساس زندگی خانوادگی هم همطور که خود جناب عالی مستصری بر مهر و محبت و وفا و صفا و صفاداری و خدمتگذاری متقابله. اگه زندگی زن و شوهر بر اساس مهر و محبت باشه، زندگی به سادگی آسیب نمیبینه. مهریه هم اصلا جای خود هیچی نه کی گرفت به قول ایرانی ها چی داد، اصلا حساسیت ایجاد نمیکنه. بنابراین اساس زندگی بر مهر، بر محبت، بر اتحاد، بر صفا، بر صمیمیت، بر عظمت خانواده، استقلال خانواده، استقلال پدر، استقلال مادر، یعنی شخصیت پدر، شخصیت مادر و مادری نسبت به فرزندان آینده است. پدرم نباشد، مادر بتونه با همه وجود نقشش رو ایفا کنه. اون روایت از پیغمبر اکرم داره که پیغمبر سه بار شخص گفت من نسبت به چه کسی نیکی کنم، پیغمبر فرمود ابرر امک، ابرر امک، ابرر امک، بار چهارم فرمود ابرر اباک. این معلوم میشه مقام مادر، عظمت مادر، شخصیت مادر، هویت مادر. بعدم به قول ماها و شماها، هرچی تو دیگه تو ملاقه است، هرچی تو ملاقه است تو دیگه. اگه این خانواده خانواده باشن که با سلامت 50 سال دیگه و بلکه صدها سال ادامه پیدا کنن، مثل خیلی از خانوادات با کرامت با شرافت، اون مهریه هم خودشون میگرده. مادر بیچارم که میخواد بره بخوره، بره تجارت کنه، اونم بنده خدا اگه یه مکه رفت، کربلای رفت، رفته، اگه نرفتم برمیگرده تو همین خانواده، تو فرزندان مشترک بین این همسر و شوهر بزرگوارش. بنابراین این طور نیست که آره مهریه اگه مثلا فرض کن داده شد به این خانواده، یعنی گفتیم مال تو از مال ما، از این خانواده، از زندگی چیزی میشه که مثلا اون شده هم قدر برای خودش یا برای شوهر دیگر، نه، تو همین خان سر همین سفره است و بعد هم همه سری همین سفره سفره بهره من میشن. بنابراین به نظرم مثل خیلی خوشت مقدس واسی در نیاری. خیلی هم مثلا فرض کن که یه عده مثلا خانم های مثلا روشن فکر بازی هم در نیاریم. این حالا اونه که خیلی مقدر میگن نه آقا مخم چیکار، بسیار خوب، شما حد اقل رو بگیری، شما 10 تا سکه بگیری، 20 تا سکه بگیری، 14 تا سکه، تیمونن و تبرکن. میگم که از زهرا سلام الله علیها تیمونن و تبرکن و امیر المومنی ازدواج کردند و مهریه قرار دادن، ما هم به عشق زهرا و امیرالمومنین شمشیر نفروخ، اما سفرش رو فروخ، مهریه گرفتن، تجهیزات گرفتن، امکانات به هر کیفیت، 262.5 درهم به اون تاریخ یا مثقال نقره به اون تاریخ، حالا اگه مثقال نقره بگیم این مقدار می شده، مهریه قرار دادن. این مهریه مایه خیر، مایه برکت. این مشکلی نیست تو خانواده، مشکل اصلی ما در خانواده اینه که تفاهم، تعامل، پیوند مقدس خانوادگی، کرامت، از خودگذشتگی، صفا و صمیمیت
حاکم
عدالت اینا حاکم باشه
انشاءالله. امیدواریم که انشاءالله. فضای خانواده ها هرچه بیشتر به این سمت بره و دادگاه های خانواده خالی و خالی تر بشه از حضور در واقع افراد و شکایت ها
باشن مسئولان دادگاه ها و حکیمانه توی مسائل تصمیم بگیرن انشاءالله.
امیدواریم. از شما ممنون و متشکرم از حضورتون و پاسخگویی به سوالات من.
موفق باشید. التماس دعا. خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
گفتگو کردیم با آیت الله قربان علی دوری نجف آبادی، عضو مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سلام. در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هزاران نفر از بانوان و دختران ایرانی با رهبر انقلاب دیدار کردند. حرف اصلی رهبر انقلاب در سخنرانی امروز تبیین دیدگاه اسلام نسبت به جایگاه، شأن و حقوق زن بود. ایشون گفتند منطق اسلام درباره زن افتخار آمیزه. رهبر انقلاب با اشاره به برخی مصادیق نگاه غلط غرب و جریان سرمایه‌داری به زن و همچنین با اشاره به پیشرفت‌های زنان در عرصه‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کردند جمهوری اسلامی منطق غلط غرب درباره زن رو باطل کرد.
میگن اگر چنان که زن حجاب داشته باشه و این محدودیت ها رو برای خودش معین بکنه از پیشرفت باز میمانه. جمهوری اسلامی این منطق غلط رو باطل کرد، زیر پا له کرد.
رهبر انقلاب مهمترین حق زن از نظر اسلام رو محبت همسر او و ابراز این محبت از جانب همسرش بیان کردند.
روایت وارد شده که مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تصریح کنن. او میدونه
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تاکید کردند از نگاه اسلام زن رئیس و مدیر خونه است و نه کارگزار خونه.
مدیریت خانه داری، مدیر خانه، رئیس خانه، مدیر خانه، زنان و بانوان خانه، کمک شوهر به زحمات ناشی از عوارض فرزند آوری، عدم تحمیل کارهای خانه به زن تحمیل نباید.
رهبر انقلاب مهمترین گناه فرهنگ و منطق غرب نسبت به زن رو فریب به اسم آزادی و اصرار بر صادر کردن این فرهنگ به کل دنیا دونستند و یک توصیه مهم برای رسانه ها داشتند.
رسانه های ما مراقبت کنن ابزار ترویج تفکر غربی و سرمایه داری باطل و غلط در مورد زن قرار نگیرن، ابزار اونا نشن.
وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید تا این لحظه و تا پایان شب هم روز خوب و شب خوبی در انتظارتون باشه و در نهایت پر انرژی وارد هفته آینده بشید. اما دوستان قراره که گفتگوی بعدی رو تقدیم حضورتون بکنیم در رابطه با نسل زد و نسلی که قرار آینده ساز جامعه باشه و البته جهان باشه و بررسی کنیم نتایج یک تحقیق بین المللی رو که اشاره داره به اینکه نسل زد غمگین ترین و مضطرب ترین نسل تاریخ بشر معرفی شده. البته دعوت میکنیم در خلال بحث ما شما هم اگر نقطه نظری دارید از طریق سامانه پیامکی 301035 به ما برسونید و ما را از نظراتتون مطلع کنید. در رابطه با این موضوع قرار صحبت بکنیم با خانم دکتر مهسا ساداتی روانشناس. خانم ساداتی خدمتون عرض سلام دارم.
خانم خدمت شما آقای فیروزی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. خانم ساداتی گرامی، نسل زد رو در واقع ما اون نسلی میدانیم که از دهه 1990 چشم به این جهان گشوده و تقریبا تا سال 2010 یک فاصله 20 ساله رو پشت سر گذاشته. شاید در ایران بشه این فاصله رو دهه 80 و تا حدی دهه 90 معرفی کرد و تطابق تاریخیش رو داد. به ما میفرمایید این نسل و این نوجوانان ایرانی که الان یه دوره نوجوانیشون رو میگذرونن چه ویژگی هایی دارند و چرا ما الان به اینجا رسیدیم که اینها رو نسلی غمگین بدانیم، مضطرب بدانیم؟ بفرمایید.
فکر میکنم اولین موردی که باعث اضطراب و غمگینی نسل زد میشه اینه که ما پدر مادرهاشون هستیم، یعنی پدر مادرهای نسل زد بچه های دهه 50 و دهه 60 هستن.
بله.
اون فاکتورهای سفت و سختی که والدین ما در فرزند پروری ما داشتن و خب خیلی هم روی ما نتیجه نداده، ما گاهی اوقات اونا رو به صورت مستقیم گاهی اوقات هم معکوس روی بچه هامون داریم پیاده میکنیم. مثلا برنامه‌ریزی های سخت تحصیلی که بر بچه هامون داریم یا مثلا حالا مشاورهای تحصیلی خیلی سفت و سخت و بی نتیجه، در واقع اینا خودش یک عاملی میشه که بچهای ما یه مقدار دچار افسردگی و اضطراب بشن. کما اینکه نسل ما که پدر مادرهای این نسل زد هستیم نسل بسیار کمالگرایه، یعنی فکر میکنم هیچ وقت ما از بچه هامون که بچهای نسل زد هستن اون رضایت کافی رو نداشتیم، یعنی هیچ وقت رفتارهای این بچه ها، حالا سطح درس خوندنشون، ارتباطاتشون و خیلی چیزای دیگه برای ما راضی کننده نبوده. یعنی همیشه ما یک چارچوب داشتیم، خواستیم این بچه ها رو بکنیم تو اون چارچوب تا از سمت ما پذیرفته باشن.
خانم ساداتی، این جهانیست یا ایرانیست دارید میفهمید؟
من تو جامعه ایرانی خیلی اینو میبینم، توی والدین ایرانی خیلی اینو میبینم که اون خب کمبودهایی که ما در دوره نوجوانی خودمون داشتیم، اون چیزایی که خودمون می‌خواستیم بهش دست پیدا کنیم و دست پیدا نکردیم، اینو می‌خوایم الان پیاده سازی بکنیم رو بچه‌هامون و می‌بینیم که واقعاً نتیجه عکس میده. یعنی ما الان میتونیم بچه‌های خیلی تحصیل کرده تو بچه‌های نسل زد داشته باشیم، بچه‌هایی که خیلی درس خون هستن اما شاد نیستن، از زندگیشون لذت نمیبرن.
و من حالا در پیوند با اون نتایج تحقیقی که عرض کردم، خب در اون به فشارهای اجتماعی، اقتصادی و استفاده بیوقفه از فضای مجازی که حالا این روزها با هوش مصنوعی هم عجین شده و مشکلات محیط زیستی، نااطمینان شغلی، به نوعی چشم‌انداز نداشتن حالا به آینده و اینکه فردا برای اونها چه رنگی داره، چه شکلی داره، اینها مطرح میشه که در مورد نوجوانان ایرانی هم میتونیم خیلی راحت مصادیقش رو و تطبیقهاش رو پیدا بکنیم. به نظرتون با این روند و با این شرایط آینده این نسل آینده ساز و سازنده فردای ما چگونه است؟
درسته که این نسل یه مقدار افسرده هستن و مضطرب هستن، ولی از یک طرف هم که شما نگاه بکنید همین مسائل و مشکلات محیطی باعث شده اینا نسل مقاومی هم باشن. به چه صورت؟ مثلا وقتی که شما باشون صحبت میکنید در مورد اهداف مختلف، مثلا من همیشه با بچهای نوجوان صحبت میکنم که تک هدفی بودن میتونه آدم رو افسرده کنه، غمگین کنه. مثلا ما فقط یک رشته مد نظر نداشت، مثلا شما پدری دارید که پدرتون مثلا یک شغلی داره که شما میتونید بهت پیش پدرتون کار کنید، یه فرض بله. داره، حالا یه شغلی داره. وقتی ما به اهداف مختلف فکر میکنیم خودش اون استراب و افسردگی کمتر و کمتر میشه. کما اینکه به قول شما چشم‌اندازهای درستی هم برای این بچه ها وجود نداره، یعنی اینا میبینن یک سری مشاغل هستن، خب مشاغلی هستن که کار چندانی توش انجام نمیشه ولی مشاغل خیلی پردرآمدی هستن. خود اینها باعث میشه که بچه ها اون انگیزه تحصیلی و درس خوندن و موارد دیگر رو از دست بدن. مورد بعدی اینه که پدر مادرها همش چون خودشون سرگرم کار و اینا هستن زمان زیاد رو بچه‌ها تو خانواده با والدین سپری نمی‌کنن و ما همیشه میگیم ما دو جور هدف تو زندگیمون داریم، یکی اهداف کوتاه مدته، اهداف کوتاه مدت برای لذت بردن ماست. یعنی مثلا ما میریم رستوران هیچ کار بزرگی انجام نمیدیم، هیچ نتیجه‌ای رو دنبال نمی‌کنه اما به ما خوش می‌گذره در کنار خانواده‌مون یا در کنار دوستامون. اهداف بزرگم همون کنکور و شغل و رشته و موارد دیگه. ما توی این نسل زیاد به اون اهداف کوتاه مدت نپرداختیم، یعنی نیومدیم اون سامانه لذت رو برای اینا فراهم کنیم. اینا برای لذت چیکار میکنن؟ بیشتر بچه‌ها تو گوشی هستن، تو فضای مجازی هستن، از ارتباطات دور هستن، که خود این هم عاملیه برای کاهش تمرکزشون و هم عاملیه که میتونه افسردگی و استراب رو توی بچه‌ها تشدید بکنه، پیگیری اخبار یا موارد دیگه که میتونه باعث استرابشون بشه.
و فکر میکنید که والدین، حالا میخوام مرحله به مرحله با هم بریم جلو، والدین این نسل الان باید چه بکنه؟ یک پدر، یک مادر ایرانی که الان داره صدای شما رو میشنوه، شما براش چه نکته راهنمایی، چه نکته کلیدی داری که به او کمک بکنه؟
یه توصیه من به خانواده ها دارم. هیچ وقت 13 سالگی بچه ما برنمیگرده، 14 سالگی بچه ما، 9 سالگی بچه ما برنمیگرده. ما اگر صاحب فرزند میشیم باید اولویت هامون رو تعیین بکنیم. ما آیا میخوایم بچه‌ای داشته باشیم که گرون‌ترین دوچرخه رو سوار بشه، یا میخوایم بچه‌ای داشته باشیم که خوشحال باشه، شاد باشه، از زندگیش لذت ببره؟ وقتی که میخوایم پدر مادر باشیم، همونجور که برنامه ریزی میکنیم برای اینکه بچه‌مون یه اتاق داشته باشه یا مثلا یه سری نیازهاش فراهم باشه، حتما باید برای زمان‌گذاری برای بچه‌هامون هم برنامه ریزی بکنیم. مورد بعد اینکه خودمون الگوی مناسبی برای بچه‌هامون باشه. وقتی که ما دائم در حال کار کردن هستیم که مثلا ماشینمون رو ارتقا بدیم و خودمون هیچ لذتی از زندگی نمیبریم، یا بچه‌های ما هیچ وقت کتاب دست ما نمیبینن، خودمون دائم توی فضای مجازی هستیم، خود این میتونه بزرگترین آسیب برای بچه‌های ما باشه. یعنی الگوی درست دادن به نظر خیلی مورد مهمیه که والدین حتما باید رعایت بکنن. بله، به اون سختگیری‌ها، هدف‌های متعدد برای بچه‌ها گذاشتن، اون قضاوت نکردن بچه‌ها، خود اینا میتونه کمک کننده باشه که نسل آینده نسلی باشه که کمتر مضطرب باشه، لذت بیشتری از زندگیش ببره.
بله. و نکته بعدیتون در رابطه با نهادهای سیاست‌گذار فرهنگی خواهش می‌کنم باشه، در این حوزه فکر می‌کنید باید چه کرد؟
ببینید، طبیعتاً یک سری چیزها خب از کنترل خانواده ها خارجه. یعنی اگر ما بخوایم بچه ها از فضای مجازی بیان بیرون، کمتر توی گوشی باشن، خب طبیعتاً باید توی جامعه یک سری امکانات برای این بچه ها فراهم باشه. مثلا این فضایی که بچه ها بشینن، حالا من خودم یه سری داشتم سرچ میکردم سالن های مطالعه رو، و داشتم میدیدم که چقدر، اولا که توی هر محله سالن مطالعه خیلی کمه، بعد داشتم چقدر هزینه هاش به صورت ساعتی زیاده. من فکر میکنم این خدمات باید برای نسل زد به صورت رایگان اصلا باشه، یا مثلا باشگاهی که بچه ها بتونن همشون استفاده کنن ازش، فعالیت هایی که بتونن این بچه ها با هم داشته باشن، یا مثلا آموزش مهارت های زندگی که میشه به این بچه ها داد که بتونن مثلا مدیریت مالی رو یاد بگیرن، خودشناسی رو یاد بگیرن، مدیریت خشم رو یاد بگیرن. خیلی کمک میشه به این نسل کرد، و فکر میکنم جای همه اینها توی هم سیستم آموزش پرورش ما و هم نهادهای دولتی ما خالیه. بیشتر هم بچه‌ها وقتی که میرن دبیرستان، خودتون دیگه میدونید ما چیزی به عنوان آموزش و پرورش شاید دیگه در دو دبیرستان وجود نداره، و بیشتر ما به سمت آموزش میریم. یعنی اون پرورشی که باید در بچه‌ها باشه از لحاظ کنترل هیجانی، از لحاظ مدیریت احساسات و خیلی موارد دیگه، خیلی از مواقع مشاهده نمیشه. تو مثلا این مشاور تو مدرسه انقدر میتونه که اساسا مثلا اون مشاور تحصیلی بچه‌ها بر بیاد، به چیزای دیگه اصلا رسیدگی نمیشه. اگه بشه تو مدارس مثلا یک مشاور هم در کنار بچه‌ها باشه، خود اینا میتونه به نظرم خیلی به بچه‌ها کمک بکنه.
و خانم ساداتی، ما میبینیم که خیلی از این بچه‌ها به لحاظ اون نظام ارزشی و اون هنجارهایی که دارن خیلی متفاوت عمل میکنن. گاهی از این تعبیر میشه به این که بچه‌های پیشتازی هستن و البته یک جسارت خاصی دارن، و گاهی این یک شمشیر دولبه. ممکنه وقتی که در مواجهه با اولین تجربیات کاری که دارن یا اولین محیط‌های اجتماعی رسمی که حضور پیدا میکنن، ممکنه که توی ذوق بزنه، ممکنه توی فضاهای خانوادگیشون اون نظام‌های ارزشی یا هنجاری که پیدا کردن، حالا تحت تاثیر همسالان، تحت تاثیر در واقع جاهایی که بر ذهن اینها اثرگذار هست، این تغییرات ایجاد شده باشه. چقدر ما باید اینها رو به چشم فرصت ببینیم، چقدر باید به چشم تهدید ببینیم؟ چگونه باید با اینها هم نهاد سیاست‌گذار هم خانواده مواجه بشه، با اینکه به هر حال نوجوانی داره که ممکنه از پوششش، از رفتارش، از حتی نوع سلام علیک کردنش با یک بزرگتر تفاوت باشه؟ اینها رو باید چگونه باش مواجه شد که ما به هر حال اینها رو از دست ندیم؟ اینها به هر حال عضو این جامعه هستن، در نهایت هم آینده جامعه بر عهده اونهاست، بر دوش اونها گذاشته خواهد شد. چه کار باید کرد؟
رفتارهایی که نوجوان ها میکنن، خب طبیعتا دایره واژگان نوجوان ها خب با ما خیلی متفاوته و در هر نسل هم این میچرخه و تغییر میکنه. من فکر کنم یک سری نوآوری ها نوجوان ها دارن، یا به قول شما یک سری جسارت ها دارن که خب اصلا نیازی به ورود نداره. یعنی اگر ما بخوایم جلوی اون جسارت ها و نوآوری ها و حالا اون دایره لغاتشون، نوع مکالمه شون، نوع ارتباطاتشون رو بخوایم بگیریم، خب در واقع کل خلاقیت ذهنی اینا رو ما بهشون آسیب میزنه. اما اینکه اون خط کجاست، خط قرمزه کجاست، من فکر میکنم هر جامعه یک سری هنجار و ارزش داره. ما تو جامعه ایران داریم زندگی میکنیم، توی جامعه ما یک سری هنجارها و یک سری ارزشها وجود داره. خیلی از مواقع ما به عنوان خانواده خودمون میایم هنجارهای جامعه رو زیر سوال میبریم. یعنی خیلی از مواقع فضایی که ما تو خونه درست میکنیم با فضایی که در مدرسه ایجاد میشه یا در محیط جامعه است به شدت با هم متفاوت هستن. دو سر کامل، دو طرف یک محور هستن که با هم هیچ
همخونی ندارن. اگه مصداقی میتونید چیزی بگید ممنون میشم، اگر چیزی در ذهن دارید که کمک کنه به
مثلا یکی از هنجارهایی که در جامعه ما الان وجود داره، مثلا حجابه که ما باید اینو در جامعه رعایت بکنیم. درسته، چالشی که با بچه‌ها ایجاد میشه با خانواده، که خیلی از خانواده حالا ما مراجعه می‌کنم میگن مثلا بچه‌م این هنجار رو در مدرسه نمیپذیره و در مدرسه به چالش خورده. خب من فکر می‌کنم گاهی اوقات خود ما خانواده وقتی که ارزش‌های جامعه رو در نظر نمیگیریم، حالا ما به عنوان آدم بزرگ، خیلی مواقع به والده میگم خب شما آیا فلان هنجار رعایت می‌کنی که بچه‌تون رعایت کنه؟ خب من آدم بزرگم، میدونم کجا کدوم رفتار بکنم، کجا انجام بدم، من اینو قبول دارم. اما یک نوجوان چون جسارتش بیشتره، خب این هنجار رو میخواد همه جا بشکنه، یعنی اون ارزش‌ها و قوانین جامعه رو رعایت نکنه و خود این برای خانواده و خود اون جامعه مدرسه میتونه یک چالش درست کنه. من همیشه به خانواده میگم اصلا مسئله این یک هنجار نیست، اصلا مسئله حجاب نیست یا هر هنجار دیگه، مسئله اینه که وقتی که ما به نوجوانمون رعایت ارزش‌ها و هنجارهای جامعه رو یاد نمیدیم، این در نهایت هم به چالش خواهد خورد. مثلا این نوجوان بخواد کارمندی یک اداره بشه، حتی صبح هر روز باشه اداره، و وقتی این هنجار رو نمیپذیره در مدرسه، طبیعتا اون رو هم نخواهد پذیرفت. میدونید چی میگم؟ ما اگر به بچه‌هامون یاد بدیم که قوانین رو در سطحی که بهشون آسیب نمیزنه، به جامعه حالا آسیب وارد نمیکنه، باید رعایت کنیم. یعنی یک سری چارچوب‌ها وجود داره که ما نمیتونیم بهشون ورود کنیم. فکر میکنم نسلی رو تربیت میکنیم که این نسل کمتر احساس سرخوردگی داره، چون ما گاهی اوقات انقدر این بچه‌ها رو وارد اون چارچوب‌ها نمیکنیم که اینا فکر میکنن وقتی هم که یک قانونی وجود داره، این قانون داره به زور به اینها گفته میشه، در حالی که بالاخره هر جامعه‌ای به نظرم سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌ها و پنجره‌ها و چارچوب‌های خودش رو داره.
خب پس من دو تا نکته رو میتونم اینجا از صحبت شما بگیرم. یک، در واقع به نوعی یک خانش انتقادی که میتونه این نسل داره داشته باشه و داره، و دو، یک مدلی از در واقع جامعه پذیری که البته باید مورد توافق در واقع نهاد حاکمیت و شهروندان که میشن در دلش خانواده ها و در واقع مردم هستن باید باشه. یعنی ما آیا یک در واقع شکافی در تعریف این ارزش ها پیدا نکردیم که به قول شما خانواده هم خودش در اینجا همسو میشه با نوجوانش برای اینکه اون قرائت رو زیر سوال ببره؟ اینجا این مسئله ماست به نظرتون؟
خب میتونه این هم باشه، یعنی همسو بودن خانواده هم باشه. حالا اصلا مسئله، خب این هنجار، اگر بخوام راجع به هنجارهای دیگه صحبت کنیم، مثل اینکه مثلا استفاده از حالا مواد مخدر یا موارد دیگه، مثلا توی نوجوانهای ما الان خیلی زیاده، حالا مشروبات الکلی یا موارد دیگه، و ما خیلی از مواقع میبینیم این هم الگو برداری به نوعی از خانواده یا مثلا اطرافیان بچه‌ها هستش. یعنی خانواده یا حالا جامعه میان دو سوی، بازم میگم دو سوی محور، یعنی یه جایی خیلی قوانین سختگیرانه، یه جا مثلا خیلی قوانین سهلگیرانه. بیشتر فکر میکنم عدم قانونمندی بچه ها ممکنه به دلیل سرگشتگی بین اینا شکل بگیره، چون بچه ها خوب هم دارن. ما از اول به بچه ها میگیم محیط مدرسه یک محیط امنه، یک سری مواد از مدرسه میشنن و یک سری مواد از خانه و میدونن اینا کاملا مخالف همه و خب اینا یه مقدار دچار سرگشتگی میشن. و فکر میکنم اینجا خوب لازمه که یه همسویی وجود داشته باشه، یعنی ما بیایم مثلا سیاست‌گذاری جدید برای این بچه ها داشته باشیم، اصلا لزوم اجرای قانون رو برای اینا باز کنیم. من خودم وقتی مثلا میرم تو مدارس صحبت میکنم، مثلا در مورد اینکه چرا مثلا استفاده از مشروبات الکل چرا ضرر داره، چرا ما نباید سیگار بکشیم، چرا ما اصلا باید و نبایدی وجود نداره، چرا برای ما ضرر داره، وقتی که شما با دلیل و منطق یک چیز رو برای بچه‌ها توضیح میدین، خب طبیعتاً این نسل میپذیرن.
اغنا، یک گفتگوی اغنایی برای اینکه خود فرد یک نتیجه ای رو از دل اون استدلال ها بگیره. درست متوجه شدم؟
دقیقاً همینطوره. بله. وقتی که خودشون به این باور برسن، میبینین که چقدر اتفاقاً اینا انقدر ذهنشون بازه، چقدر قشنگتر از ما میتونن توضیح بدن و خودشون اصلا میتونن کاملاً تربیت کننده بچه‌های 10 سال کوچیک‌تر از خودشون باشن. و فکر می‌کنم هر چقدر ما روی این نه سرمایه گذاری کنیم از لحاظ آموزش.